السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی مرقوم فرمودن در ارتباط با اون بحثی که عرض شد که حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام مسجود ملائکه است به واسطه وجود نور اهل بیت علیهم السلام در صلب اوست. البته اینو ما دیشب به این شکل تصریح نکردیم، عرض کردیم که آلین چه کسانی هن، بعد دیگه بحث رو واگذار کردیم به این که انشالله خودتون مراجعه بفرمایید و ببینید روایتش رو. عرض شد که اون روحی که در حضرت آدم دمیده شد علیکم السلام و اون رو برپا داشت و ملائک مأمور به سجده به آدم شدن. مباحثی که در تفسیر آیات گفته می شود یا در حوزه اعتقادات بیان می شود، خب حتما عنایت دارید اگر بخواد یه مطلبی با حواشی اون مورد مثلا گفتگو قرار بگیره. گاهی از شکل مثلا یک مجلس سخنرانی باید خارج بشه، باید یه شرایطی باشه آدم بتونه گفتگو بکنه و افراد مثلا شاید ابهامات و سوالاتشون رو مطرح بکنن و آدم پیش ببره. اون مقداری که ما بر اون قناعت میکنیم آن است که اون چیزی که از مسلمیات از آیات و روایات ما انشاءالله بهره میبریم اونو بگیم. این قاعده عقلی رو متذکر شدیم خدمتون که روا نیست رسول دو سرا قرآن را از جانب خدای متعال تلقی کند و بر ما تلاوت بکند بعد ما بیام برای پیغمبر و خدا تفسیر کنیم که شما چی گفتین. خب اجازه بدین اقلا خود حضرت حرف بزنن، اقلا بذارید اهل بیت علیهم السلام که ادرا به ما فل بیت آگاه ترن به آنچه که در این خانه گذشته است، اونها بگویند که مراد از آیات چیست. عرض کردیم خدمتون داستان حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام اشاره بر این داره که حضرت آدم یعنی همون شخصی که نام او در قرآن آدم است، او مسجود ملائکه است. حالا آدم مشابهت اسمی آدم نباید اشتباه بکنه، سوء تفاهم بشه. بله ما آدمیم، ما بنی آدمیم، ولی اشتباه نشه، تو اون آیه مراد اون آدم مشخص است. چرا سجده بکنن؟ باید ببینیم که آیات و روایات چی میگن. بعد چرا سجده نکرد شیطان و و هرچی، خوب باید مراجعه کنیم. از جمله اونها اینه که روایت فرمود که از این جهت مسجود ملائکه قرار میگیره حضرت آدم که در واقع نور ما در صلب اوست. این با بحثی که دیشب عرض کردیم سازگاری داره، با بحث نماز و قبله هم سازگاری داره. ما سجده میکنیم رو به کجا سجده میکنیم؟ شما فرض کنید مسجد الحرامی، رو به بیت الله سجده میکنید دیگه، درسته؟ شما وقتی به این بیت سجده میکنید به سنگ و خاک و مثلا اون چیزایی که اونجا به کار رفته به اون سجده میکنی، سجده به سوی قبله که دیگه همه انجام میدن، همه مسلمان انجام میدن، توجه دارید دیگه. ببینید سجده در یک نگاه سه قسمت داره، به کدام سو، بر چه چیزی، برای کی، یعنی به فرمان کی. همه سجده های عالم به فرمان خداست، یعنی خدا وقتی به ملائکه میگه به آدم سجده کنید، ببخشید اینجور عرض میکنم، خدایا ببخش، اینا آدم رو زیر پیشونیشون نمیذارن به آدم سجده کنن، سجده میکنن به آدم، یعنی آدم مقابل است سجده بر حالا زمین یا هر چیزی است که سجده محقق میشه به فرمان خدای متعال. این که سجده جز برای خدا در واقع روانیست و اگر کسی بر غیر خدا سجده کنه شرکه، اون کسی که این جمله رو میگه احتمالا نمیفهمه چی میگه. اصلا کسی بر خدا نمیتونه سجده کنه، چون نه خدا جهت داره نه زیر پیشونه من میاد، ما همه به فرمان خدا سجده میکنیم. اینو دقت کنید، منتها گاهی آدم توجه نمیکنه چی میگه. من وقتی که مسجد النبی بودم صلی الله علیه و آله و سلم، طرف به من گفت شما مشرکین. گفتم چرا؟ گفت شما به مهر سجده میکنید. گفتم خب شما مشرکی. گفت چرا؟ گفتم به فرش سجده میکنید. خب که آخه اصلا حرف نشد که، هر کی بالاخره بگه چیزی سجده میکنه دیگه، اصلا چه حرفیه این؟ بعد گفت نه شما این مهری که میذارید زیرش عکس امیرالمؤمنین رو دارین. عجیبم در آوردم، گفتم این مهر بنده، بفهمین ببینید. گفت نه تو زرنگی لاش گذاشتی. گفتم مهر رو بشکن ببین، یه عالم وهابی ببینی در حد پیش دبستانی نفهمه. ببینی آخه آدم مهر عکس بذاره بعد عکس رو لاش میذاره، خب بشکن ببین دیگه. همه در سجده پیشانی بر روی چیزی میگذارند. اینی هم که من پیشانی بر چی بگذارم سجده قبوله یا قبول نیست، یه حکم شرعیه، من بلد نیستم. خدا میتونه بگه بر چوب این درخت سجده رواست، بر چوب این درخت سجده روا نیست. من چه میفهمم؟ او باید بگه، حکم اوست. و بعد اون جاهایی که سجده رواست، کدوم سجده، یعنی سجده بر چه چیزی مستحب است، اولاست، برتر است، اونم باید خدا بگه. اینجا دیگه اصلا بحث شرک نیست. خدای من گفته سجده بر تربت سید الشهدا علیه السلام، حجو به هفت آسمان رو کنار میزنه، یا این مثلا ثوابو داره دیگه. حالا تو ثواب داریم بحث میکنیم و روایت ثواب، اصلا بحث شرک و ایمان نیست، کفر و ایمان نیست. به هر تقدیر ما سجده بر چیزی میکنیم، یعنی پیشانی بر چیزی میگذاریم، به سوی چیزی سجده میکنیم. ما وقتی که به سوی چیزی سجده میکنیم، توجه کنین، او رو نمیپرستیم. اون که میگه شما وقتی وارد حرم امام رضا علیه السلام میشین بر امام رضا سجده میکنید، شما که سجده نمیکنید، عتبه رو میبوسیم ما اگرم حال سجده رو داریم. این جملهش جمله غلطیه. من پیشانی که بر امام رضا نگذاشتم، درسته؟ اگر گفت همین که امام رضا در مقابل توست که سجده میکنی، به او داری سجده میکنی، او رو میپرستی، خب تو هم کعبه رو میپرستی، تو هم کعبه رو مقابل خودت میذاری سجده میکنی، تو هم کعبه پرستی، فرق نمیکنه. وقت اگه از تو بپرسم چرا به کعبه سجده میکنی، میگی چون خدا گفته. خب اگه قرار خدا بگه و سجده به فرمان خدا باشه، تمام. او میگوید به کدام سو، بر چه چیزی. هیچ چیزی هم نسبت به چیز دیگه در پیشگاه خدا شأن مستقل نداره. خدا پرونده همه رو گذاشته زیر بغلشون، گفته یه مدت اینوری نماز میخوندین، حالا اینوری باید بخونین. من خدا دارم میگم، این کارم دارم میکنم که ببینم کی تابع پیغمبره. جهت مغناطیس و خاص و این حرفا ما نداریم. خدا به هر سو بگوید من سجده میکنم، بر هر چیز بگوید سجده میکنم. سجده من به فرمان خداست، بر هر چیزی، به هر چیزی. که توی مجلسی بودیم یه کسی یه وهابی بود، البته یعنی شیعه بود ظاهرش، گفت سجده بر غیر خدا شرکه، شما میرین حرم امام رضا علیه السلام سجده میکنین به امام رضا علیه السلام. گفتم یه دفعه شما تشریف بیارین با هم مشرف شیم ببینیم ما اولا سجده میکنیم یا نمیکنیم، ثانی هم اگه سجده میکنیم و شرکه، اولین کسی که باب شرک و باز کرد خود خدا بود، گفت به آدم سجده کنید. خودش گفت من که نگفتم که. گفت اون به فرمان خدا بود. گفتم خب اینا اگه به فرمان خدا باشه میشه دیگه. گفت اون برای خدا بود. گفتم اینا برای خدا باشه میشه دیگه. ببینید با یه حرف، با یه بازی با حروف، جا به جا کردن حروف چقدر قضیه رو به هم میریزن. خب حالا ما به رو به سوی کعبه به فرمان خدا پیشانی بر زمین میگذاریم سجده میکنیم. این بیت حقیقتش چیه؟ حقیقت این بیت همان است که در آن متولد شده، انا ابن مکه و منا. اهل البیت کیانند؟ همانانی که اهل این بیتند، اهل همین بیتند دیگه. حقیقت بیت امام است، روایت فرموده. اینی که شما میبینید یه بناست، تازه این بنام که اول نبوده که. و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا. ابراهیم موظف میشه این بیتو بیاره بالا، دیواراشو محدودش مشخصه. خب حالا اگر ما آمدیم به سوی کعبه سجده کردیم به شرافت حقیقتی که کعبه واجد اونه و در درون دارد، دقت فرمودی؟ میشه همون که ملائکه سجده میکنن آدم را به واسطه حقیقتی که در درونش دارد. آیا از آن حقیقتی که آدم در درون خود دارد ما هم بهره داریم؟ بله ما هم بهره داریم. آیا آنچه که انبیا علیهم السلام دارند از ارواح و انوار همه اونها رو ما داریم؟ نه خیر، انبیا یه چیزی اضافه بر ما دارند. آیا هر آنچه که اهل بیت ائمه علیهم السلام 14 معصوم دارند انبیا دارند؟ نه خیر، یه چیزی ائمه اضافه تر دارند که در جای خودش بحث میشه. ولی به هر تقدیر ما به عنایت خدای متعال به لطف او، ما هم واجد نور، طهارت، پاکی، روح، یه چیزی هستیم که اون جزئی که در ماست، اونی که داریم، اون الهیه. این همونیه که در ما رو همواره به خدا میخواند و هدایت میکند و نور میشه برای وجود ما، که اگه به او اعتنا کنیم، به حرف او گوش کنیم، خوب امانتداری بکنیم به اون ندای فطرت، به اون چیزی که عقل میگه، انشاءالله همه وجودمون پاک خواهد شد. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمید. بزرگواری که زحمت کشیدن سوال مرحمت فرمودن یه تتمه سوال داره که من اجازه میخوام که اگر فرصت شد فردا شب گفتگو بکنیم، البته مرتبطه به این بحث ولی دیگه طولانی میشد. از امام رضا علیه السلام روایت است که از حضرت سوال میکنند راجع به علت بعضی از احکام، فلسفه بعضی از احکام، چرا ما این کار انجام میدیم، چرا این کار انجام میدیم، مثلا چرا وضو اینجوری میگیریم. از جمله سوال میکنن علت غسل المیت، چرا میت غسل میدیم؟ بابا خب مرد دیگه، ولش کنید بره دیگه. حضرت فرمودن که انه یغسل لأن یطهر و ینظف من ادناس امراضه و ما اصابه من صنوف علله، برای اینکه ترتمیز شه از هر بیماری و نقص و عیبی که داره، غسل میدنش که پاک شه. توجه دارید که وضو و غسل منو پاک میکنه، منم روحم مراده، یعنی حقیقت منو پاک میکنه. حمام رفتن و شستشو دادن جسم منو پاک میکنه. من اگر بخواهم نماز بخوانم برای اینکه پاک باشم نماز بخوانم، یه جسم دارم که نباید نجس باشه، کثیف باشه اشکال نداره، نمیگیم خوبه، اشکال نداره. کارگرم یا نه امروز کارم زیاد بوده، بدنم کثیفه، نماز باطل نیست. اما تو برای نماز باید روحتو پاک کنی، آماده کنی. خب کسی که نمیدونه روح چیه که نمیبینه، که وقتی نمیدونه چیه نمیبینه، چجوری میفهمه چجوری باید روح پاک کرد؟ اینجاست که رسول خدا به داد ما میرسه، به ما تعلیم میکنه، میگه اینجوری اگه خودتو بشوری، صورتو بشوری، دست راست و چپ و بعد مسح کنی سر و پاها رو، روحت اینجوری پاک میشه. بعد میگه چجوری پاک میشه؟ اول از شما پرسیدیم، گفتیم میدونی روح چیه؟ گفتی نه. گفتیم میدونی چجوری پاک میشه؟ گفتی نه. حالا که ما داریم میگیم، میگی چجوری پاک میشه؟ خب تو که نمیدونستی که. چجوری نجس میشه؟ نمیدونم. چجوری ناپاک میشه؟ نمیدونم. چجوری پاک میشه؟ نمیدونم. البته در احکام دیگه هم همینطور هستیم، تا اونجا فکر میکنیم میدونیم. ما نمیدونیم خون چرا نجسه، نمیدونیم، در که خون هیچ آلودگی توش نداره، نمیدونیم چرا نجسه. جالبه، داخل بدن پاکه، بیرون بدن نجسه، بعدم نمیدونیم چجوری پاک میشه. باید به ما یاد بدن اینا رو. تو روح هم همینطوره، من آلوده میشم غسل میکنم پاک میشم، میت رو غسل میدن پاک بشه. پاک بشه که چی بشه؟ لأنه یلقا الملائکه و یباشر اهل الاخره فیستحب اذا ورد علی الله عز وجل و اهل الطهاره و یماسونه و یماسهم ان یکون طاهرا نظیفا نظیفا موجها بهی الالله عز و جل لیطلب وجهه. من که میمیرم میخوام با ملائکه ملاقات کنم، با اهل آخرت ملاقات کنم، با اونایی که اهل طهارتن ملاقات کنم. خب باید تمیز باشم، باید بخورم به اون دم و دستگاه. من که نمیدونم اون بر چه خبره که. لذا بدن میتو غسل میدن. ما میخوابیم، روح ما سیر میکنه، تو کدوم آسمان، تو کدوم عوالم نمیدونیم، باید به ما یاد بدن. اما چیزی که مهمه اینه، روح تو که داره سیر میکنه، این روح تو پاکه یا نه؟ نگفتم پاکه یا ناپاکه. من بدون وضو خوابیدم، خب یه موقع نه، آلودم و خوابیدم، غسل برم واجبه، خوابیدم، این سه حالت دیگه. یه موقع ناپاکم، خبیث نیستم، نجس ظاهری لزومن نیستم، یه موقع وضو ندارم، یه موقع هم وضو دارم، خوابیدم. من وقتی میخوابم روحم که حرکت میکنه میره، روحم به تناسب این که پاک یا ناپاک ملاقاتش متفاوته. این که ائمه به ما میفرمایند قبل خواب یه کاری رو انجام بدین، ما رو دوست دارن، میگن تو میخوای 8 ساعت بخوابی، 6 ساعت بخوابی، 4 ساعت، 5 ساعت بخوابی، درسته؟ خب یه کاری کن روحت بره جای خوب سیر کنه، با ارواح خوب، حالا با هر حقیقتی که تو اون عالم در ارتباطه، با اینای باشی که پاکن، تمیزن. نه اینکه اگر من وضو نگیرم ضرورتاً با ناپاکان تماس میگیرم، نه، اینا رو ما نمیدونیم، ولی به هر صورت این خودش یه امتیازه. اگر فرمود این ذکر رو بگو، تسبیحات رو به این شکل بگو، این سوره رو سه بار بخون، نمیخوام عرض کنم، ببخشید، مثلا یکی از دوستان حالا امشب میخواد بخوابه، بعد تمام مستحبات رو به جا بیاره، خواب از سرش بپره، بعد به حال ما دعا بکنه، نه، اینو نمیخوام عرض بکنم، ولی به هر صورت اون موقع که آدم میخواد بخوابه، رو به سوی کی میخوابه خیلی مهمه. ای کتاب مقتل بار سرت بود این شبا، باز کردی نیم صفحه، یه صفحه از امام حسین خوندی، عشق از چشت غلطید، خوابت برد، ان شاءالله جای خوبی میری. اگه وقتی خواستی بخوابی، تا به امام زمانت گفتی آقا ببخش امروز خیلی بیوفایی کردم، بعد خوابیدی، خب یه دیگه میری دیگه. آدم وقتی میخواد وارد یه دنیا بشه میتونه خودش تعیین کنه با چه حالی میره. مثلا بد نیست آدم اگه میتونه این کارو بکنه، از این کتابهایی که با دل آدم بازی میکنه در مورد فضائل امیرالمؤمنین به مناسبت ایام مصیبت سید الشهدا علیه السلام، از امام زمان علیه السلام، آدم کنار دستش داشته باشه، یه خط، دو خط، سه خط بخونه به عشق امام زمان علیه السلام بخوابه، شما یک سوم، یک چهارم، یک پنجم از عمرتون رو میتونید خیلی قشنگ استفاده بکنید. ارواحتون با ارواح خیلی کسا میتونه ارتباط برقرار بکنه. اینو از باب حضور ملائک، تأثیر ملائک خدمتتون عرض کردیم. این ملائکه‌ای که ما در بحثمون که شروع کردیم که گفتیم ما ایمان به ملائکه رو در قرآن توصیه شدیم و از کفر به ملائکه باز داشته شدیم نهی شده، روایتی بخونیم در باب خلقت ملائکه که ملائکه خلقتشون چگونه است. نظیر این روایت ما زیاد داریم. جالبه که در کتب اهل سنت هم از این قبیل روایات ما داریم، ولی عجیبه که وقتی که این روایات رو میخونیم بعضی تعجب میکنن. دقت بفرمایید، تعجب دو تا علت میتونه داشته باشه. یکی این که شما میدانید من یه جمله غلط دارم میگم، من میگم دو دوتا میشه پنج تا، شما تعجب میکنید میگی برای چی اینو گفت. اما یه موقع یه عدد ده رقمی الان میگم، ضرب در یه عدد 15 رقمی میکنم، میگم میشه این عدد، شما میگه عجب به این سرعت، تعجب میکنید. ما گاهی موقع ها روایت که میخونیم تعجب میکنیم، بعد توجه نداریم که این توجه حکایت جهل منه، حکایت اینه که من تا حال برخورد نکرده بودم با این خبر. و اتفاقا وقتی شما یه روایتو شنیدین که تا به حال نشنیده بودین، باید یه لحظه تأمل کنین عجب بابا چقدر من کم همتم، خب برم بخونم این روایتو رو. به جای این شیطان فوری میاد میگه وقتی تعجب میکنی میگه بابا اینا دروغه، ملاک دروغ بودنش یه، چون تا به حال تو نشنیدی. البته اگر یه چیزی هم به شما زیاد بگن شیطان بلده، میگه چی هر سال میشینی مصیبت قمر بنی هاشم میشنوی، این همه تکراری، بریست جدید گوش کن. اینجا که شد میگه بریست جدید گوش کن، اونجا که چیزی جدید بهت میگن میگه بابا اینا که معتبر نیست، بریستی که همه میگن گوش کن. بالاخره ما نمیدونیم تکلیفمون چیه. تعجب ما در روایات گاهی ربطی به سند نداره، اصلا ربطی به اینا نداره. من تا بال نشنیده بودم دیگه، این روایت عجیب، اولین بار فلانی خوند، انگار مثلا ما همه روایات رو مرور کردیم این اولین بار بود برخورد کردیم. گفتم خدمتتون یه بار یکی از دوستان دانشجو اومد گفت آقا مثلا ما کجای قرآن همچی آیه‌ای داریم راجع به این مطلب. گفتم که شما قرآن میخونی؟ گفت نه من تا بال نخوندم. خواستم متوجه بشی که سوالش چقدر مهمه. آدم فکر میکنه طرف همین قرآن رو خونده، همه رو مرور کرد، الانم تو حافظش هست، این یه دونه رو پیدا، همین من یه آیه راجع به حجاب نمیدونم، همه رو میدونم. گفت کجای قرآن راجع به حجاب آیه اومده؟ گفتم خوندی قرآن؟ گفت نه. تو خب یه بار بخون، پیدا نکردی بعد بیا ما هم گفتگو کنیم. آخه اینجوری هم که خیلی بی‌انصافیه، وقت اونم با حالت انکار آدم بگه. روایت عبدالله ابن مسعود میگه دخلت على رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فسلمت و قلت یا رسول الله ارنی الحق انظر الیه بیانا. بر حضرتش سلام کردم، گفتم یا رسول الله حق رو به من آشکار واضح نشون بدیم. خب ما هم این دوست داریم دیگه، یه چیزایی رو واضح ببینیم. این رو باید یه تذکری هم به ما میده که گاهی اگه یه چیزی رو عیاناً بتونشون بدن، بیاناً، بیان یعنی آشکار، گاهی ممکنه کم بیاری. فقال ابن مسعود، حضرت بهش گفتن که خب برو داخل این اتاق شو. فنظر مازا ترا، برو ببین چی میبینی. فعضا قال فدخلت فعضا علی ابن ابی طالب علیه السلام راکعن و ساجدن و هو یخشع فی رکوعه و سجوده و یقول، دیدم امیر المؤمنین علیه السلام در حال رکوع و سجده است و رکوع و سجده ای خاشعانه دارد. در رکوع و سجدهش میگوید اللهم به حق نبی که محمد، اللهم صل علی محمد. الا ما غفرت للمذنبین من شیعتی. خدایا به حق پیغمبرت قسمت میدم که این گناهکاران شیعیان منو ببخش، نارو ببخش. فخرجتو لأخبر رسول الله صلی الله علیه و آله بذلک، آمدم از اتاق بیرون به حضرت بگم خب به من گفتین برو تو اتاق ببین، رفتم و اینو دیدم. اومدم بیرون به حضرت خبر بدم. فوجد توهو راکعن و ساجدن و هو یخشع فی رکوعه و سجوده و یقول، دیدم آقا رسول خدا در حال رکوع و سجدن خاشعانه به درگاه خدای متعال عرضه می دارند اللهم به حق علی ولیک الا ما غفرت للمذنبین من امتی. دیدم پیغمبر داره خدا رو قسم میده به امیرالمومنین که گناهکارای امتمو ببخش. میگه اصلا یه دفعه ترس منو گرفت، به تعبیر ما قاطی کردم، به هم ریختم. حضرت نمازشونو کوتاه کردن و قال ابن مسعود اکفرن بعد ایما. چی شد؟ داری کافر میشی بعد ایمان؟ یه چیزی رو دیدی میخوای منکر بشی؟ فقلت لا، نه 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 به خدا، نه نه اینجوری نیست، نه نه نه. یا رسول الله غیر انی نظرت الی علی و هو یسأل الله تعالی بجاهه، که من نظرت الی که و انت تسأل الله تعالی بجاهه، دیدم شما دارین به مقام و منزلت و جاه امیر المؤمنین قسم میدین، خدا را امیر المؤمنین به منزلت و جاه و مقام شما خدا را قسم میده. فما اعلم ایکما اوجه عند الله تعالی من الاخر، نفهمیدم بالاخره کدوم شما بر دیگری در پیش خدا اوجهین، منزلتتون بالاتره. فقال ابن مسعود ان الله تعالی خلقنی و خلق علیا و الحسن و الحسین من نور قدسه فلما اراد ان ينشأ خلقه فتق نوری، خدا ما رو از نور قدس خودش خلق کرد، من امیر المؤمنین و حسنین علیه السلام. وقتی خدای متعال خواست خلقت را آغاز بکند، نور من رسول الله را شکافت و خلق منه السماوات والارض و انا والله اجل من السماوات والارض، به خدا قسم من از آسمان ها و زمین بر آسمان ها و زمین برترم، بالاترم. و فتق نور علی و خلق منه العرش و الکرسی و علی و الله اجل من العرش و الکرسی، از نور امیر المؤمنین علیه السلام عرش و کرسی رو خلق کرد و به خدا قسم علی از عرش و کرسی برتر است. و فتق نور الحسن و خلق منه الحور العین، حور العین و الملائکه و الحسن و الله اجل من الحور العین و الملائکه، به خدا قسم امام حسن بر اونها برتره. دیشب عرض کردیم ائمه از ملائکه برترن، ملائکه از نور اونا. و فتق نور الحسین و خلق منه اللوح و القلم و الحسین و الله اجل من اللوح و القلم فعند ذالک اظلمت المشارق و المغارب فضجت الملائکه، در آن هنگام تیره گشت، تاریک شد مشارق و مغارب ملائکه زجه زدن و نادت الهنا و سیدنا، فریاد کردن خدای ما، سید ما، به حق الاشباح، به حق این اشباح، یعنی این چهار حقیقت، التي خلقتها الا ما فرشت عنا هذه الظلمه، خدایا این ظلمت رو از ما مرتفع بگردان. فعند ذلك، در این هنگام بود، خدا میخواد این ظلمت رو مرتفع کند، در این هنگام بود، تکلم الله بکلمت اخرى و خلق منها روحا، در این هنگام بود که خدا به کلمه تکلم فرمود، نه مثل تکلم ما، نه کلمه مثل کلمه ما، عیسی کلمت الله است، کلمه نه نگاشته و نوشته لزومن. خدای متعال تکلم کرد به کلمه دیگر و پس از آن روح را خلق کرد. فاحتمل النور الروح، نور روح را حمل کرد. فخلق منه الزهرا فاطمه، فاقامها امام العرش، اونو در پیش روی عرش برپا داشت. فازهرت المشارق والمغارب، همه عالم روشن شد. حالا بفهم که امیرالمؤمنین علیه السلام به حضرت صدیق هنگام نماز می نگرد یعنی چی؟ فلعجل ذلک سمیت زهرا، برای همین نام حضرت صدیق را زهرا نامیده اند. یبن مسعود، اذا کان یوم القیامه یقول الله عز و جل لی و لعلی، روز قیامت که فرا می رسد خدای متعال به من و علی می گوید، ادخل الجنه من احببتما و القیا فی النار من ابغضتما. یا رسول الله، یا امیر المؤمنین، من دارم این عباراتو میگم، داخل بهشت بکنید هر کسو که شما دوتا دوست میدارید. عبارتو دقت کنید، دوست میدارید، یک کاری کنیم ما رو دوست بدارند، رابطه محبتی. محبت هم دو طرف است. به دلت نگاه کن ببین دوست داری؟ سجده شکر کن. هر وقت دلت لرزید برای امام زبان دینی خیلی دوستش داری، بگی آقا خیلی خدا رو شکر میکنم که شما منو دوست دارید. اما دعا کن عاقبت به خیر بشی، چون هر معصیتی که میکنی از این دایره دور میشی، خیلی باید مواظب باشی. داخل بهش کن هر کسو که شما دوتا دوست میدارید و در آتش بیفکنید هر کرا که بغض اونها رو دارین. و دلیل و علا ذالک، دلیل بر این سخن من، رسول الله میفرماید به ابن مسعود، دلیل بر این سخن من که خدا میفرماید ادخلا و القیا، داخل بهش کنید و به جهنم درفکنید، کدومه؟ کدوم آیه است؟ القیا فی جهنم کل کفار عنید. قرآن خوندین؟ چرا سوال نکردین؟ خدا تثنیه میگه، شما دو نفر بندازین هر کس رو که خواستین در جهنم. کل کفار عنید، فقلت یا رسول الله من الکفار العنید، کافر عنید کیه؟ قال الکفار من کفر به نبوتی و العنید من آوند علی ابن ابی طالب. معاند اینه، کافرم. خدا رو شکر بکنیم که تحمل شنیدن این روایات و توفیق بهره بردن از این روایات و اینکه این نعمت رو به ما داده. وقتی از خوبی امیرالمؤمنین میگه آدم کیف میکنه، مشمعز نمیشه. عرض ارادت به پیشگاه ولی نعمتمون صلواتی مرحمت بفرم. راوی نقل میکنه، من در میان لشکر عمر سعد بودم، پسری دیدم که رویش همانند پاره ماه بود. قاسم نزد عموی بزرگوارش آمد، اجازه میدان طلبید. آن حضرت چون به قاسم نظر افکند، دست به گردن او درآورد، او را در آغوش کشید. هر دو چندان گریستند حتی غشی علیه ما، تا دیگه هر دو غش کردند. گریه خیلی طولانی نبود. چرا غش کردن؟ چون از جیگرشون گریه کردن. چون به هوش آمدن، قاسم از آن بزرگوار اجازه میخواست. آن جناب اذن نمیفرمود. شاهزاده دست و پای عمو را میبوسید تا اجازه بگیرد. اشک بر گونه هایش روان بود. حضرت بهش میگن یا ولدی اتمشی به رجل که الالموت. عزیز دلم، با پای خودت میخوای بری به سوی مرگ؟ میخوای خودتو به کشتن بدی؟ آن طفل عرض کرد و کیف یا ام و انت بین الاعداء وحیدن قریبا. چرا این کارو نکنم در حالی که تو در میان دشمن غریب و تنها موندی؟ حضرت فرمودن روحی لروح کل فدا، نفسی لنفس کل وقا. آنقدر اصرار و مبالغه کرد تا اجازه گرفت. چون قاسم عازم میدان شد، امام حسین علیه السلام گریبان پیراهن او را پاره کرد، عمامه او را نصف کرد، به روی آن جناب آویزان نمود، لباس او را به صورت کفن بر وی پوشانید و شمشیر خود را به کمر او بست. قاسم ابن الحسن روانه میدان میشه، می جنگه. یه ملعونی میگه من داغ اینو باید به دل مادرش بزن. میدان شلوغ میشه، گرد و خاک بلند میشه، خاکا مینشینه، میبینن در میدان یه آقای تنها و غریب نشسته. قاسم ابن الحسن سر به دامن حضرت داره، پاهاشو به زمین میکشه. السلام علی القاسم ابن الحسن ابن علی المضروب هامته. جسمشو کوبیدن، المسلوب لامته. حین ناد الحسین عمه فجلا علیه عمه کالصقر. وقتی عموشو صدا میکنه، عموش به سان باز شکاری بالای سرش میاد و هو یفحص به رجلیه تراب. اما اون با پاهاش داره زمین رو میکنه. یعوذ علی عمه. بابا برای عموت خیلی سخته.